بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در ارتباط با طرح اقوال متعدد درباره علم باری تعالی و نقد و بررسی اونها بود. چهار قول مورد توجه قرار گرفت. پنجمین قول، قول منسوب به یکی از حکمای یونان به نام ملتی هست. در صورت خود این قول به این شکله که باری تعالی نسبت به معلول اول خودش علم تفصیلی حضوری داره، چون هیچ فاصله ای نیست نسبت به معلول، هیچ فاصله و واسطه ای نیست نسبت به معلول اول خودش علم حضوری تفصیلی داره. خب طبیعتاً باید چون این قائلی علم ذات به ذات رو بپذیره، علل قاعده بنابر مثل فرمایش حاجی سبزواری که علم اجمالی به ماسوا در مقام ذات متفقان علیه همه حکماست، باید ایشون این نکته رو مثلا بپذیره، علم اجمالی به ماسوا در مقام ذات رو. اما در بحث علم تفصیلی به ماسوا اینجور بحث رو مطرح کرده که نسبت به معلول اول که حالا مطابق بیانات آیون حکما عقل اول هست، چون هیچ واسطه ای نیست علم حضوری تفصیلی داره، ولی نسبت به ماسوا، نسبت به ماسوای معلول اول، چون تمام مادون، مادون معلول اول عقل اول به نحو ارتسامی حصولی در عقل اول و معلول اول تحقق دارن، علم باری تعالی به نحو حضوری نسبت به عقل اول علم تفصیلی به ماسوا خواهد بود. این دیدگاهی است که الان به عنوان دیدگاه پنجم طرح شده. میخونیم ببینیم که نقدهاش چیه. الخامس ما ینسب الی الملتی، گفتم من حکمای یونان، از حکمای یونان. ما ینسب الی الملتی انه تعالی یعلم العقل الاول و هو الصادر الاول به حضوره انده. طبیعتا اون چیزی که عرض کردیم از دلش در بیارید. علم ذات به ذات هست، علم اجمالی در مقام ذات به ماسوا هست، بحث علم تفصیلی به ماسواست که علم تفصیلی به ماسوا رو بعد از ذات تر کرده به این دو توضیح که نسبت به معلول نخستش چون هیچ واسطه نیست به نحو حضوری علم داره، به نحو حضوری علم داره، علم تفصیلیش به معلول اول به این شکله. حالا معلول اول چیه؟ خب حکما مطرحون میگن عقل اول، بعد میگه که و هو صادر الاول. حالا راجع به این که مثلا معلول، مخلوق اول، معلول اول، صادر اول، اینا یک چیز هستن یا واژه صادر نخستین با معلول و مخلوق اول فرق میکنه، بحثای مطرح شده هم در فلسفه هم در مباحث عرفان نظری، اینها بحثای تر شده. معمولا در عرفان صادر نخستین رو غیر از مخلوق اول میدونن، صادر نخستین رو غیر از مخلوق اول میدونن. اما در فضاهای فلسفه صادر اول و مخلوق اول و معلول اول و اینا همه یک حقیقته و اونم عقل نخستینه، یعنی موجود مجرد با ویژگی‌های خاص که هیچ واسطه‌ای بین او و باری تعالی نیست. خب حق تعالی علم به عقل اول که همون صادر اول باشه داره به حضوری این دست. سرش هست کدم؟ چون عدم واسطه هست، هیچ واسطه‌ای نمیخوره. ولی بقیه رو چی؟ یعنی علم تفصیلی به بقیه غیر از عقل اول چجوریه؟ و یعلم و سار الاشیا. این یعلمو ها همشون تفصیلی هن، این همون یعلمو عقل اول این تفصیلیه، این یعلمو هم تفصیلیه. و یعلم و سایر الاشیا مما دون العقل الاول برتسام صور حاف العقل الاول، که همه صور همه اشیا به نحو علم حصولی ارتسامی در عقل اول مرتسم هستش. باری تعالی که علم حضوری به عقل اول داره، از این طریق علم به تفاصیل مادون عقل اول هم پیدا خواهد کرد. این قسمت اخیر همون جایی بود که حتی در قول نخست، یعنی قول صدر متعلم داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم اگر در موجوداتی علم حصولی باشه، خب علم حصولی اونها مثل یک شیء معلول برای باری تعالی است، لذا خود اون علم حصولی پیش حق تعالی حاضر است به حقیقتش. این از همون قاعده داره تبعیت میکنه، تو همون فضا هست. عقل اول علم حصولی تفصیلی به همه داره، باری تعالی به عقل اول علم حضوری داره، پس به علم او هم علم حضوری داره، به علم او. بنابراین از طریق همین علم عقل اول به تفاصیل مادون علم پیدا می‌کنه. خب این قولی است که مطرح شده. و اما نقدش رو علامه طباطبایی در دو فراز مطرح می‌کنه. فراز این بحثی است که قبلا گذشت. فراز اول این استش که می‌فرماد یک نکته در بسیاری از این اقوال مخفول واقع شده و اونم اینه که در اقوال گذشتم بود، در این قولم هست، و این هستش که شما ذات را از یک حقیقت کمالی که علم تفصیلی به ما سوا باشه خالی میکنید. بالاخره علم تفصیلی به ما سوا کمال هست یا نیست؟ کماله در مقام ذات، نه در مقام خلق. این که پیش از ایجاد به همه مفصلا عالم باشین یک کماله. شما ذات باری تعالی را از این حقیقت تهی میکنید و این با مبانی الهیاتی سازگار نیست. این نقد اول. نقد دوم نیستش که قبلا این بحث تر شده، صدرام قبول داره، علامم قبول داره، قبلا در البته خیلی به تفصیل بحث قبل نداشتیم، ولی در هر صورت این مسئله چند بار تذکر داده شد که در حقایق مجرد تام که هیچ گونه قوه و استعدادی درشون مطرح نیست، علم حصولی ارتسامی بی‌معنا هستش. اونا همه علومشون حضوریه. تمام علومی رو که حقایق مفارق دارن مثل عقل اول، اینا حضوریه نسبت به مافوقشون، نسبت به خودشون، نسبت به مادونشون. علم حصولی اینجا زمینه نداره. ببینید و فیه انهو، این یک اولیه، انهو یرد علیه ما یرد علی القول السابق من لزوم خلو ذات المتعالیه عن الکمال. عن الکمال منظور چیه؟ یعنی علم تفصیلی به ما سوا در مقام ذات. و هیه واجدتون لکل کمالن، در حالی رو که ذات متعالی واجد همه کمالاته، چون صرفه. پس بنابراین هر کمالی باید داشته باشه شما. این یک. دو، الا انه قد تقدم فی مباحث العاقل و المعقول. البته خیلی بحث روشنی قبلا نیومده، من اینجا یادرس نمیشم، در صفحه 123 از کتاب ما اونجا یک تصریحی به این معنا شده، در حالت این جای پیگیری بیشتر داره. یعنی بحث تمام شده نیست، یعنی اینجا نمیخوام بگم نقد نمیخوام بکنم، در مقام نقد نیستم، ولی یک بحثیست خودش، نیاز به یه مقدار تفصیل داره. ولی الان به حسب اونجایی که پیشتر تذکراتی را علامه طباطبایی متذکر شدن، باید بگیم که در عقول مجرد و حقایق تام علم حصولی ارتسامی معنا نداره، مثل خداوند و بقیه عقول مفارقات علم حصولی معنا نداره، همه علومشون حضوریه. الا انه قد تقدم فی مباحث العاقل والمعقول ان العقول المجرده لا علم ارتسامی حصولی لها. علم ارتسامی که مرتسم مثلا در ذهنشون بشه، حصولی باشه، برای این عقول مجرده نیست. خب این قول پنجم. قول ششمی که از بعضی از حکما نقل شده و مشخص نشده که قائلش کیه، در اصل یک قولی است که در باب علم مطرح شده، به این سبک هست که علم باری تعالی، خب طبیعتاً این قولم باز باید علم ذات به ذات رو بپذیره، علم اجمالی به ما سوا در مقام ذات رو بپذیره، اما در روند یعنی قسمت‌های دیگری در باب علم اینجور بحث رو مطرح می‌کنه که ذات باری تعالی نسبت به معلول اول که همون عقل اول باشه، علم تفصیلی حضوری داره، نسبت به بقیه علم اجمالی داره. این توجه داشته باشید، اون در مقام ذات علم اجمالی به همه داره که سر جا خودش، به عقل اول علم اجمالی علم تفصیلی داره، به بقیه علم در واقع چی داره؟ اجمالی داره از طریق همین عقل اول. خود عقل اول نسبت به عقل ثانی علم تفصیلی حضوری داره و از طریق او علم اجمالی به ماسوا داره. بعد همینجور مرتبه مرتبه در مراتب پایین تر. مگه اینکه حالا ما باز کلماتی که در این قول حالا بنابر نقل علامه اومده بگیم که مثلا اینا حتی علم اجمالی به ماسوا در مقام ذات رو مثلا میخوان قبول نکنن، ولی قواعد اینجور نیست. مثلا میگه وقتی علم حضوری به عقل اول داره و اجمالی به ماسوا داره، ما متوجه میشیم چرا این حرف رو داره میزنه. لذا این اون نکته‌ای که اونجا هستش اقتضا میکنه که در مقام ذات خودش علم حضوری به خودش داشته باشه و به ماسوا علم اجمالی داشته باشه در مقام خودش. این همون نکته‌ای که در مراحل بعدی میگه علم حضوری به یک مرحله داره، علم اجمالی مرحله بعد. خب در متن خودش علم حضوری به خودش داره و علم اجمالی به ماسوا حتی عقل اول، ولی در متن عقل اول یعنی علم بعد از ایجاد، در متن عقل اول علم حضوری به عقل اول داره، علم اجمالی به ماسوا. عقل اول نسبت به عقل ثانی چون واسطه ای نیستش علم حضوری تفصیلی داره، ولی نسبت به مادونش علم اجمالی خواهند داشت. یعنی علم حضوری به این شیء که داره چون بقیه اشیا از اون ناشی شدن، پس اجمالا بقیه را هم میدونه. توجه کردی؟ عقل اول که علم حضوری داره که، درسته؟ عقل اول رو علم حضوری داره، عقل اول منشأ بقیه است دیگه. توجه کردی؟ چون منشأ بقیه استش پس اجمالا به بقیه هم علم داره، چون به منشأشون علم داره. یعنی علم اجمالی در اینجا معنی علم منشأه. مثلا نگاه کنید، مثلا در عبارت بعدی داریم، مثلا میگیم که علم به جزئیات به نحو اجمالی، این یعنی چی؟ یعنی علم به کلیشون. شما علم تفصیلی به کلی که داشته باشید به یک نحو به جزئیات هم علم دارید، نه علی تفصیل. توجه کردید؟ ولی چون کلی وجه جزئی هاست، به همین خاطر به کلی که علم پیدا کردید نمیگیم به جزئیات علم تفصیلی دارید، ولی به یک نوع علم هم دارید، اون میگیم علم اجمالی. یعنی یه چنین حالتی. حالا شما اگر به علت در نظام وجود خارجی به علت علم داشت، چون این علت ماسوا هست، لذا به یک نحو بگون این اجمالی ها بیشتر به معنای خفی و ایناست، به معنای غیر تفصیلی به بقیه اون چرا که از این حقیقت منتشی میشن هم علم دارید. مثلا این مثالی رو که معمولا در باب نفس مطرح میکنن، مثلا شما یک نکته عقلی برای شما حاصل بشه، شما تو همین موتن اون در واقع حقیقت عقلی که دریافتید، باید بگیم شما به همه تفاصیل خیالی و مراحل بعدیش علم دارید، ولی هنوز باز نشده مسئله، چون همه اینا سر در اونجا دارن به این شکل. پس بنابراین این چون به نوع مرحله مرحله ای در این قول باب علم تفصیلی و اجمالی رو مطرح کرده. ببینید این قول رو. از سادس قول و بعضهم بعض الحکما ان ذاته المتعالیه، ان ذاته المتعالیه علم. چی داره عبارت شما همجوریه؟ بله، یا ان لذاته المتعالیه داره، ان همون ذاته المتعالیه داره، یا باید بشه ان لذات المتعالی علم تفصیلی، یا باید بگیم که مثلا زوی ان ذات المتعالی زو علم تفصیلی. آره اشکال نداره، ولی در هر صورت از سادس قول بعضهم ان ذات المتعالی علم تفصیلی بالمعلول الاول و اجمالی بمادونه. پس اینها رو توجه داشته باشید، در مقام ذات علم ذات به ذات هست، علم اجمالی به ماسوا هست، علم حضوری به خود، علم حضوری تفصیلی به خود و علم اجمالی به ماسوا. در مقام بعد از ایجاد علم تفصیلی دارد یا اجمالی دارد؟ میگیم به معلول اول تفصیلی داره، به بقیه اجمالی. این اجمالی نه به معنی حصولی است، الان ما فعلا اینجا تاکید روی حصولی نیست. ان ذاته المتعالی علم تفصیلی بالمعلول الاول و اجمالی به ما دونه، و ذات المعلول الاول علم تفصیلی بالمعلول الثانی و اجمالی بما دونه و علی هذا القیاس. همینجور مرحله مرحله جلو بره. و فیه الله میفهمد، خب محظور این بحث هم واضحه، به خاطر اینکه شما ذات را از علم تفصیلی به ماسوا خالی کردید. حد اکثر چیزی که در مقام ذات قائل هستید علم اجمالی به ماسوا هست، چون باری تعالی وجود صرف است و همه کمالات باید داشته باشه، چرا از این کمال شما خالی دونستید؟ و فیه محذور و خلو ذات المتعالیه ان کمال العلم. العلم منظور چیه؟ علم تفصیلی به ما سوا، به ما دون المعلول الاول و فیه محذور و خلو ذات المتعالیه ان کمال العلم به ما دون المعلول الاول. اینی که الان ایشون علامه طباطبایی به این شکل قلم زدن، معنای فرمایش علامه این استش که یعنی این در مقام ذات علم تفصیلی به عقل اول رو اینا قبول کردن، ولی علم تفصیلی به ماسوا رو قبول نکردن. خب با این نوع تقریری که ما کردیم یک کمی فرق کرده. توجه کرد چی شد؟ چون ایشون در اشکال میگیره که شما ذات باری تعالی را از علم تفصیلی به مادون عقل اول چیکار کردید؟ خالی کردید. خب این معناش این از یعنی علم تفصیلی به خود عقل اول هست. این یک کمی به نظرم دچار دست‌انداز و اشکال هست. همون تقریری که عرض کردیم اون بهتره به اون شکل. بله؟ بله؟ کجا؟ علم تفصیلی به معلول اول. علم تفصیلی به معلول اول هستش به حسب سیاق هایی که وجود داره. این یعنی چی؟ این نه یعنی در مقام ذات، این باید به لحاظ بعد الایجاد باشه. لذا وقتی میگه اجمالی به ما سوا داره، چطور میشه علم تفصیلی به عقل اول و علم اجمالی به ما سوا تحقق پیدا بکنه؟ بعد عقل اول علم تفصیلی به عقل ثانی و اجمالی به ما سوا، این در چه روندی صورت خواهد گرفت؟ وقتی ما این بحث رو نگاه میکنیم، ظاهرا به این سبک باشه که باید بعد الایجاد باشه. در فضای بعد الایجاد بحث به این سبک رو خواهد داد. اما الان نقدی که علامه طباطبایی میکنه، این نقد به این سبک که نه، در مقام ذات علم تفصیلی به خودش که داره، هیچی، علم تفصیلی به عقل اول هم داره، چه نکته‌ای وجود داره که این تفصیل حاصل بشه؟ در مقام ذات چه نکته‌ای وجود داره که علم تفصیلی به عقل اول باشه، علم تفصیلی به بقیه نباشه؟ توجه کردید؟ ظاهرا الان اینجور به ذهنم میرسه که این باید اشکال داشته باشه. بله؟ کدوم قول؟ چطور؟ نه اونم هم من توضیح دادم دیگه. ایشون که اینجوری نه اینجوری که نگفت، ایشون در نقدی که در قول پنجم کرده بود گفته بود شما ذات رو از کما از علم تفصیلی به ماسوا خالی کردید. توجه کردید؟ ولی اینجا به این شکل در اومده، الان من توجه پیدا کردم. یعنی در نقدی که میکنه علامه گویا در قول ششم علم تفصیلی به معلول اول در ذات رو پذیرفته، میخواد یعنی بگید این قول این رو قائله، ولی به ماسوا علم چرا اینجوری بشه؟ معنا نداره اصلا. تفصیل بین یعنی تفکیک کردن بین علم تفصیلی به معلول اول و هیچ نکته‌ای نداره، مبرری نداره. این ظاهرا باید به همین سبکی که عرض کردیم باشه. نه اون درسته، نقدی که شده درسته. ببینید خود قول پنجم چی میگه؟ قول پنجم میگه که شما خداوند باری تعالی به عقل اول که صادر اول ازش به حضورهی انده، این بعد الایجاد دیگه، درسته؟ بعد الایجاد علم حضوری تفصیلی به عقل اول داره، ولی بقیه رو چی داره؟ علم مثلا ارتسامی داره. حالا اونجا ارتسامی بود. در نقد اینجوری که شما پس در مقام ذات علم تفصیلی به ماسوا رو خالی کردید، درسته دیگه؟ اون بحثی نیست. تو اینجا ما قول ششم رو چجوری تغییر کردیم و القاعده بود همینجور باشه که باری تعالی به خودش علم حضوری تفصیلی داره، به خودش علم حضوری که داره علم تفصیلی خواهد شد. خب به ماسوا باید اجمالی باشه. نمیشه گفت در این مرحله علم تفصیلی تو مقام ذات به عقل اول داره، علم اجمالی به ماسوا داره. اصلا روند قول به این شکلی که ما مرحله مرحله پیش باید بریم و اینا بعد از ایجاده. حالا داشته باشید این رو، ببینید فکر کنید راجع بهش. کجا؟ الان همینجاست دیگه، همینجاست. تو قول ششم همینه دیگه. نه دیگه، نگاه کنید وقتی میگه که عقل اول علم تفصیلی به عقل دوم داره، این در کجاست؟ تو ذات منظوره؟ وقتی میگه عقل اول علم تفصیلی به عقل دوم داره، منظور تو ذات که نیستش، یعنی خارج از ذاته. اصلا این روند در مقام بعد از ایجاد هستش. نه دیگه، اجمالش هم واضح میشه دیگه، درسته دیگه. چرا هم تو مقام ذات دیگه، اصلا مگه ذات باری تعالی نمیگید علم حضوری به خودش داره، علم اجمالی به ماسبات داره، همه حکما اینو گفتن دیگه. حصولی نیست، علم حضوریه، باری تعالی خودش به خودش علم حضوری تفصیلی داره، در همون مقام علم اجمالی به ماسبات داره. منظور روز در مقام ذات دیگه. آره دیگه، شما میگید علم اجمالی تو علم حضوری معنا نداره، میگم خوانان داره گفته میشه دیگه، توجه کردی؟ من متوجه نمیشم یعنی چی. مثلا میگی شما میگید علم حضوری به الف دارید، الف چون علت بقیه است، علم اجمالی به بقیه دارید، یعنی چی؟ ایجاد کردیم یه چیز جدیدی رو؟ مگه قبلا تعهد کردیم یه چیز خاصی رو بگیم که تا آخر باید رعایت کنیم؟ قبلا که بحث نکردیم این نکته رو که؟ آره دیگه، چون ایشون میگه که محظورش این استش که، یعنی نقد علامه تقریبا این میشه که در مقام ذات باری تعالی علم تفصیلی به ماسوا، به ماسوای عقل اول نداره. آره دیگه، چرا عقل اول خارج کرده؟ یعنی حتی در مقام ذات هم علم تفصیلی به عقل اول هم نی... یعنی بنابر قولی رو که پیش میره به این شکله. این نگاه کنید، این ففیه محظور یعنی برمیگرده به نوع تقریری که ما از قول ششم میکنیم. من عرض میکنم روندی که در قول ششم هست اینه، توجه کردید؟ یعنی هر چیزی به مرحله بعدی علم حضوری تفصیلی داره، به مراحل بعدیش علم اجمالی از طریق اون داره. روند قول ششم اینه. حالا بازم نگاه بفرمایید، الان دیگه واضحه که همینجوری باید باشه. خب این قول ششم. و اما قول هفتمی که منسوب شده به اکثر متأخرین بنابر اونچه که اینجا داره مطرح میشه، این استش که باری تعالی اولا به خودش علم حضوری تفصیلی داره. این که میفهمد علم تفصیلی، چون علم حضوری به خودش داره، همین علم تفصیلی، یعنی علم حضوری ذات به ذات همون علم تفصیلی ذات به ذات است. اولا باری تعالی علم تفصیلی به خودش داره، همین علم تفصیلی به خودش علم اجمالی به اشیا هست قبل از ایجاد. علم تفصیلی باری تعالی در مقام ذات قبل از ایجاد به تمام اشیا هست، این نکته دوم. و اما علم تفصیلی به اشیا بعد از ایجاد چجور صورت میگیره؟ علم تفصیلی باری تعالی به اشیا بعد از ایجاد حتما باید بعد از متحقق شدن اونها انجام بگیری. یعنی قبل از ایجاد باری تعالی علم تفصیلی به ماسوا نداره، بلکه بعد از ایجاد هستش که علم تفصیلی صورت میگیره. منتها به حسب نقدهایی که بعدن علامه میکنه، این کسانی رو که این قول رو مطرح میکنن تقریبا فضای علم حصولی رو در فضای علم تفصیلی رو در علم حصولی ارتسامی تصور دارن. میگن چون علم تفصیلی در جایی هستش که شما مفصلا اشیا رو داشته باشید، یعنی اشیا مفصلا که باشن وقت علم حاصل خواهد شد، و این در فضای علم حصولی ارتسامی شکل میگیره. و همین نکته که الان عرض کردیم فارق این قول هستش با نگاه شیخ اشراق، چون شیخ اشراق هم میگه بعد از ایجاد خداوند علم تفصیلی به اشیا پیدا میکنه، اما علم تفصیلی که خداوند بعد از ایجاد به اشیا پیدا میکنه علم حضوریه. اینها در قالب علم حصولی مطرح میکنن. یعنی خلاصه نگاهی رو که اکثر متأخرین نسبت داده شد اینه که باری تعالی علم ذات به ذات داره به نحو تفصیلی واضحه، علم اجمالی به ماسوا داره در مقام ذات، علم تفصیلی به ماسوا بعد از ایجاد حاصل خواهد شد، و به نحو علم حصولی هستش. تو همین نکته سوم هم فرق این قول با شیخ اشراق روشن میشه، هم فرق این قول با مشایان، چون مشایان علم حصولی و ذهنی و ارتسامی که به نحو تفصیلی به اشیاء هستش در موتن ذات مطرح میکنن، یعنی قبل از ایجاد، در قبل از ایجاد مطرح میکنن نه بعد از ایجاد. همین قسمت سوم هم فارق این قول است با شیخ اشراق، هم فارق این قول هست با مشایان. ببینید خود این قول رو، از سابه ما ینسب الی اکثر المتأخرین، یک ان له تعالی علما تفصیلیا بذاته. اینجا همه جا عبارت له اینا اومده، اون بالا بود که خودش مثلا علم داره، حالا مهم نیست. ان له، یک ان له تعالی علما تفصیلیا بذاته، باری تعالی علم تفصیلی به خودش داره، همون علم ذات به ذات علم تفصیلی به خودش. یک. دو، و هو علم اجمالی بالاشیاء قبل الایجاد، یعنی همین علم تفصیلی به خودش چون خودش منشأ همه هستش علم اجمالی به اشیاء قبل از ایجاد خواهد بود. این تا اینجا روشن. دو، سه، و اما علم و تفصیلی بالاشیا، علم تفصیلی به اشیا رو قبل از ایجاد نداره، بعد از ایجاد داره، منتها بعد از ایجاد نه به نحو حضوری که شیخ اشراق میگه، بلکه به نحو حصولی. یعنی اشیا که حاصل میشن خداوند علم حصولی تفصیلی به اینها پیدا میکنه. فهو بعد وجودها، این علم تفصیلی به اشیا بعد از وجودشون هست. لأن العلم تابع للمعلوم، این کلماتی که اینجا گفته میشه به اضافه اون نقدهایی که علامه میکنه نشون میده که اینا کاملا در فضای علم حصولی ارتسامی میخوان قدم بردارن، چون علم حضوری عین معلومه نه تابع معلوم بر اساس ادبیاتی که در این صفحات ما پیش رفتیم. لأن العلم تابع لل، چون علم که اون علم حصولی ارتسامی باشه این تابع معلومه. ولا معلوم قبل الوجود العینی، قبل از اینکه وجود عینی و خارجی پیدا بکنن معلومی نیست. پس اولا باید معلوم ها یعنی موجودات که اون معلوم باشن متحقق بشن تا علم حاصل بشه، و این علم علم حصولیه. علامه دو تا نقد در ارتباط با این قول داره، بحث قبلی واضح میشه. یک نقدش اینه که شما مقام ذات را در واقع خالی کردید از علم تفصیلی به ماسوا، در حالی که ذات وجود صرف است و هر کمال رو باید داشته باشه. این یک نقده. نقد دیگری که برای این قول میکنه این هستش که شما برای باری تعالی که مجردترین مجرد هستش علم حصولی ارتسامی قائل شدید، که این نقد مشترک بین این قول و مشایان و برخی از اقوال دیگر هست. میفرماد و فیه محزو، یک محزور و خلو ذات المتعالی عن الکمال العلمی، کمال علمی منظور اینجا چیه؟ علم تفصیلی به اشیا قبل از ایجاد، کما فی الوجوه السابقه، در وجوه قبل هم همین بود. الا ان فیه اثبات العلم الارتسامی الحصولی فی الوجود المجرد المحض. علاوه بر این که یعنی دومی اشکال این استش که در این قول در واقع شما علم ارتسامی و حصولی ذهنی برای باری تعالی قائل شدید، و باری تعالی مجرد محض، منظورشون از مجرد محض اینجا نه در واقع اینه، این مجرد محض یعنی اونی که ذاتن و فعلا مجرده، مجرد محضه. این مجرد محض این وصف مشترک بین باری تعالی و بقیه عقول و مفارقاته. میتونیم جور دیگه معنا کنیم که مجرد محض یعنی دیگه مجردترین مجرد، حالا ولو کوتاه بیاییم ما از مراتب مادون، دیگه از باری تعالی که مجرد محضه بخواد خال مثلا دارای علم حصولی باشه من هم نخواهد داشت. بله همون مجرد محض همونه، یعنی ذاتن و فعلا که مشترک بشه. من اینجا نوشتم صفحه 292، یعنی در صفحه بس سطر 5 تقریبا این معنا مطرح شده. الا ان فیه اثبات العلم الارتسامی الحصولی فی الوجود المجرد المحض، این قول هفتم. و اما قول هشتم که یکی از اقوال مهم در باب علم باری تعالی است، یعنی از سه چهار قول بسیار مهم در علم باری تعالی است، قولی است که حکمای مشا در این زمینه مطرح کردند. آیین حکمای مشا علم باری تعالی رو اینجوری توضیح میدن، میگن باری تعالی در مقام ذات خودش، در مقام ذات خودش سه جور علم داره، گرچه حالا اینجا در واقع دو تاش تر شده. سه جور علم داره، یکی علم ذات به ذات به نحو حضوری، و خب این تفصیلی هم هست، چون علم حضوری وقتی در علم ذات به ذات مطرح میشه چیزی از ذات بر ذات مخفی نیست، واضحه، یعنی خود ذات معلومه، کاملا واضح است برای خود ذات. علم ذات به ذات به نحو حضوری و تفصیلی داره. علم در همون موتن که علم ذات به ذات داره علم اجمالی به ماسوا داره، علم حصولی اینجا نیست، این همون خاصیت علم حضوری ذات به ذات باری تعالی است اینجا هست. اما قبل از اینکه ایجاد صورت بگیره علم تفصیلی به ماسوا هم باری تعالی داره، منتها اینا برای اینکه حالا انشاءالله در جلد ششم اسفار اونجا خیلی مفصل صدر المتعلم راجع به نگاه مشا حرف زده، تحلیل های مختلف رو گفته، اشکالاتی رو که بر این قول وارد کردن رو مطرح کرده، و صدرا اکثر اشکالاتی که به مشا کردن رو نادرست میدونه، میگه دقت در کلمات مشا خودش نشون میده که اینا این بحث رو نمیخواستن بگن و این مباحث رو نداشتن، و بعد شروع میکنه به اشکالاتی که خودش بر حکمت مشرعی داره و بعد سر آخر دست به توجیه میزنه، میگه نگاهشون در ارتباط با این نحوه علمی که مطرح کردن باید حتما این باشه علی القاعده. توضیحاتی در این ارتباط داره خیلی مفصل. برای در هر صورت حکمای مشا علم تفصیلی باری تعالی به اشیا قبل از ایجاد رو قبول دارن، اما این را در نقطه عین ذات باری تعالی مطرح نمی کنن. میگن جزو لوازم ذات باری تعالی است. ذات به خودش علم تفصیلی حضوری داره، به خاطر همون علم تفصیلی حضوری به خودش علم اجمالی به تمام اشیاء هم داره، اما قبل از ایجاد علم تفصیلی به اشیاء هم داره در قالب علم حصولی ارتسامی که لازم ذات پروردگار است. همه اشیایی که میخوان ایجاد بشن، ماهیاتشون، روابطشون، ساختارهاشون، نظمهاشون، ترتیبهاشون، پیش از اینکه ایجاد بشه خداوند به نحو حصولی ارتسامی که اگه ما خودمون بخوایم راحت بفهمیم این همون ذهنی، به نحو مفهومی بهشون علم داره. یعنی مثل در واقع انسان‌های پیچیدگی بعداً کار میکنن، انجام میدن، از باب من عرف نفس فقط عرف رب. خداوند متعال قبل از اینکه ایجاد بکنه همه اشیا را میفهمد، میداند، به نحو مفصل به تمام ریزکاری ها علم دارد، اما علا وجه الکلی. این نکته هم توجه بفرمایید در توضیح کلمات اینا، چون مشا تأکید میکنه که این علم ارتسامی و حصولی به اشیا، به تفاصیل اشیا قبل از خلقت علا وجه الکلیه. منتها مرادشون علا وجه الکلی چیه؟ قبلا این توضیح داده شد در بحثای سالار آدرس هم عرض کرد. مرادشون علا وجه الکلی یک اصطلاح خاصه در کلی و جزئیه، چون در باب کلی و جزئی حداقل دو تا اصطلاح هست. یک بار میگیم کلی و جزئی همون تو مباحث منطق، ما ینطبق علی کثیرین، یا مثلا اون چرا که قبول انطباق بر کثیرین بکنه میگیم کلی، اون چرا که این حالت نداشته باشه میگیم جزئی. توجه کردید؟ مثلا انسان کلیه، زید چیه؟ جزئیه. اما یک اصطلاح مهم در باب کلی و جزئی نیست ثابت و متغیر. کلی یعنی ثابت غیر قابل تغییر. مراد حکمای مشا که گفتن در قالب علم حصولی ارتسامی تفاصیل همه اشیا رو میدونه علی وجه الکلی، نه یعنی تفاصیل، یعنی جزئیات رو به نحو کلی علم داره، یعنی کلیشون رو چون علم داره پس جزئیاتشون علم داره، نه. اینا میخوام بگن علی وجه ثابت به تمام تفاصیل علم داره، یعنی تحول ناپذیر است در اون مقام. در علم باری تعالی قبل از ایجاد به این نحو که تفصیلیه تحول ناپذیر. مثلا اگر باری تعالی علم دارد که در ثانیه فلان، در دقیقه فلان فلان اتفاق میفته، این علمش ازلی ابدیه. یعنی قبل از اینکه اون اتفاق بیفته این علم هست، انگار میگه اون اتفاق میفته اون علم هست، بعد از اون اتفاق تمام شد بازم این علم هست، ابدا همیشه این علم هست، تغییر نمیکنه اونجا. یعنی تمام نقشه نظام هستی از اول تا آخر به حسب عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، تمام اتفاقاتی که در عالم ماده میفته به نحو حصولی ارتسامی در ذات باری تعالی ازلی و ابدی متحقق هستش. این حتی کی میخواد متحقق بشه؟ اینها با تمام ریزیکاری ها، با تمام ابعادش در اونجا هست. این دیدگاهی است که آقایون حکمای مشا در باب علم باری تعالی دارن. بخونیم این قسمت رو. اسامین ما ینسب الی المشائین، چیزی است که به حکمای مشا نسبت داده شد. ان له تعالی علما حضوریا بذاته المتعالیه. یک، باری تعالی علم حضوری به خودش داره که این علم تفصیلیه، در واقع باید لحاظ بشه. همینجا یه نکته در کلماتشون در فرمایشات صدرا الان دور و دور من دیگه آدرس اینو ننوشتم که طبیعتا از لوازمش اینه که علم اجمالی به ماسوا وجود داره، اما این در واقع این علم اجمالی از قبل و از جمله نتایج و آثار همون علم حضوری ذات به ذاته. خب و علما تفصیلیا حصولیا بالاشیاء قبل ایجادها. بله، اصلا تفاوت این قول با قول قبلی همینه که در قول قبلی علم تفصیلی قبل از ایجاد نبود، اونا میگفتن علم تفصیلی بعد از ایجاد. درسته که مثل حکمای مشا میگفتن ارتسامی حصولیه، ولی میگفتن بعد از ایجاد، ولی اینجا قبل از ایجادش تر داره میشه. علما تفصیلیا حصولیا بالاشیاء قبل ایجادها، چجوری؟ به حضور ماهیات ها، مثل این فضای علم
ذهنی ما، علم وصولی ذهنی به حضور ماهیات اشیاء علن نظام الموجود فی الخارج لذاتهی تعالی. یعنی ماهیات اشیاء با همه تراتیب، با همه نظم ها، با همه چینش ها، با هر چی که در خارج هستش، همه اینها نه خودشون، ماهیاتشون، تصورشون، مفهومشون در پیشگاه حضرت حق حاضره، لذاتی تعالی متعلق به اون حضوره. یعنی ماهیات اشیاء و تصورات اشیاء و اون نظم ها و اینها برای حق تعالی حاضره. این همون علم حصولی ارتسامی ذهنیه. لا علا وجه دخول به عینیت او جزئیت، نه به این شکل که در واقع این ماهیات اشیاء با اون نظم ها و اینها در داخل در ذات باری تعالی باشه به نحو عینی یا به نحو جزئی، اینطور نه، بل علا نحو قیامها بها به ثبوت ذهنی علا وجه الکلیت، یعنی لازمه ذات پروردگاره. حتی تعبیر به معلول هم نکردن، توجه کردید؟ نه اینکه معلول پروردگاره، لازمه ذات پروردگار این استش که همه اشیاء رو بفهمه، همه چیزها رو قبل از ایجاد اونا رو بدونه به نحو اصولی، توجه کردید؟ بل علا نحو قیامها بها، یعنی این توجه داشته باشید، مثل همین کلمه لازم که آوردیم، حتی واژه حلول مثل عرض هم نباید تلقی بکنیم، بل علا نحو قیامها بها، از لوازم ذات پروردگاره، علا نحو قیامها بها به ثبوت ذهنی حصولی ارتسامی علا وجه الکلیت. این علا وجه الکلیت یعنی چی؟ این علا وجه الکلیت نه یعنی کلی در مقابل جزئی، یعنی ما جزئیات را چون به کلیشون علم داریم به جز، نه نه نه، به تمام جزئیات علم هست. ولی وقتی میگن علا وجه الکلیت به معنا عدم تغییر العلم به تغییر المعلوم، اینجور نیستش که این علم با تغییر معلوم تغییر بکنه، نه، ازلی و ابدیه. الا مستلح علیه فی مباحث العلم، فصل 4 مرحله 11 این بحث بهش توجه شده، یعنی معنای دیگر از کلی و جزئی در باب علم توضیح داده شد. فهو علم عنائیون، پس بنابراین اصلا علم عنایی که در باب مشروع مطرح میشه که واسطه ایجاده همینه، چون به محض اینکه باری تعالی این نظام را که همون نظام احسن علم داره، همین علمش در واقع منشأ ایجاد ماسوا خواهد شد، ولی با توضیحاتی رو که پیشتر لابلا عرض میکردیم. فهو علم عنائیون، فاعل بالعنایه، فهو علم عنائیون یستتبع فیه حصول المعلوم علما حصوله عینن، در پی دارد در این علم حصول معلوم به نحو علمی، در پی دارد چی را؟ حصول او رو به نحو عینی. هم علم عنایی همینه، فضا علم عنایی همینه. خیلی خوب، یعنی نیاز به اراده و اراده زائد بر ذات و اینها نداره. توضیحاتی است که در همون فاعل بالعنایه قبلا گذشت و برخی از توضیحات رو قبلا در همین جلسات پیش هم دادیم. خب اما اشکال این قول چیه؟ علامه طباطبایی سه اشکال بر این قول وارد میکنه. حالا دو تا اشکالش رو میخونیم، اشکال سوم یه مقدار دقیقه، برخی از اساتید اشکال گرفتن، ببینیم که آیا منظور علامه همینه یا چیز دیگه ای منظورشون هست. حالا در اساس سه تا اشکال علامه به این قول گرفتن. اشکال اول این استش که همون اشکالی که بر بسیاری از اقوال وارد کردیم بر این قول هم وارده، و اون چیه؟ شما اصل ذات را از علم تفصیلی به ماسوا خالی کردید. اینجا شما دیگه باید احساس بکنید که ما قبلا میگفتیم علم قبل از ایجاد، بعد از ایجاد، درسته؟ الان شما یه حالت سه مرحله ای احساس میکنید، یعنی قبل از ایجاد خودش دو مرحله داره بنابر تفسیری که آیون مشاق کردن. یه بار میگید علم قبل از ایجاد به معنی که در خود موتن ذات باشه، یه بار میگید علم قبل از ایجاد که نه، هنوز قبل از اینکه خلق مطرح بشه ولی در خود لب ذات هم مطرح نیستش. پس علم تفصیلی به ماسوا تو سه مرحله قابل طرحه، نمیگیم حتما قابل قبوله چون ما میخوایم نقدش کنیم، قابل طرحه. یکی در خود مقام ذات، یکی به عنوان لازمه مقام ذات که هر دو تا قبل از ایجاد هستن، و یکی هم بعد از ایجاده که مثل شیخ اشراق گفته، ملا سرام قبول کرده، بعضی‌ها خواستن به نحو علم حصولی توضیح بدن. و فیه اولا ما فی سابقه من محذور خلو ذات عن الکمال. این خلو ذات عن الکمال یعنی علم تفصیلی و مواصفات در خود ذات تبیین نشده. حد اکثر چیزی که از قول آیون منشا برمیاد علم اجمالی به مواصفات در مقام ذاته، به تبع علم تفصیلی حضوری به ذات خودش، نه علم تفصیلی. این یک اشکال. اشکال دوم به اون بحث قبلیه. و ثانیا ما فی سابقه ایضا من محذور ثبوت العلم الحصولی فی ما هو مجرد ذاتا و فعلا. این فی ما هو مجرد ذاتا و فعلا، این همون عرض کردم در صفحه قبل سطر 5 گفتم همین صفحه میاد اینجاست که اون مجرد محض رو اینجوری معنا کرده، یعنی ذاتا و فعلا مجرده. حقیقتی که ذاتا و فعلا مجرده، یعنی مجرد محض استش، خالی باشه از، بخواد دارای علم حصولی باشه، در حالی که ما در جای خودش تثبیت کردیم که علم حقایق تجردی محض دارای علم حصولی نیستن. این اشکال دومه. اشکال سوم از یک دقتی برخورداره، حالا یا در نهایت فرض کنید اشکال برخی از اساتید رو میپذیریم یا نه، در هر صورت این اشکال سوم اشکال دقیقی است. و السلام علیکم و رحمت الله.
ذات علت برای کل عمله چنده، همون خود ذات، همون علم تفصیلی هم قبل از اینجا.
خب علمتی برای بقیه هم هست.
نه چون این مثلا شبهه‌ای داشته، چون این مثلا
این نقطه دقت من تو ذهنم بود که چون علتی علیت باری تعالی برای علت همه هست، توجه کردید این همه اگه بخواد به نوع اندماجی بگید همش توش مندمجه.
نه حالا تو این قائل
نمیتونین تفکیک بکنه، یعنی ملاک برای این تفکیک نداره.
مثلا اون بدون واسطه از اون صادر میشه، از اون جهت که مثلا این
درسته بدون واسطه از اون که صادر میشه، معنیش این نیستش که در درون، چون همه اونها در درون او بنن. اگه بگید چون قبلا در درون واضح بوده، خب بلا به واسطه این که عقل اول تو درون واضح، همه اونها هم در درونش حاضر هست.
نه حالا قائل
هست ظاهرش هم چرا میگم اینو، چون بعدا میگه که چی عقل اول نسبت به عقل دوم، یعنی کنه این بس به این شکل داره سامان میگیره که مثلا علم حضوری به یک شی، علم اجمالی به مادو میشه.
درست نه، میخوام بگم این نقطه که از مثلا تو ذهن اون قائل هست که نه اون ایجاد عقل اول مستقیم مادو واسطه خداست، ولی ایجاد عقل دوم به واسطه خدا نیست، اون خدا علت ناقص هست. ایجاد عقل دوم واسطه ایجاد، یعنی ایجاد عقل اول، یعنی خدا اونجا
میشه. مثلا چی میخواید بگید؟ یعنی چون باری تعالی علت بی واسطه عقل اول هستش، ولی علت با واسطه بقیه هست، باری تعالی در خودش علم تفصیلی به عقل اول داشته باشه و علم اجمالی به ماسوا داشته باشه. متوجه نکته هستم. ولی بحث این هستش که اگر ما این نفع توضیح بدیم، چه نکته ای در ذات باری تعالی باعث میشه که علم تفصیلی به عقل اول پیدا بکنه؟ این توجه بکنید، یعنی معلول اول بودنش چه نکته ایجاب میکند در مسئله قبل از ایجاد، چه چیزی پیش میاره، یعنی باید ما اون فارق رو پیدا بکنیم. اگه ما این قالبی که شما میگید در قالب علم حصولی بگیم خوبه، یعنی مثلا من میخوام در علم حصولی مثلا مهندس میخواد این ایجاد کنه مثلا، توجه کنید، بله ممکنه که باز از دل او یه چیز دیگری ایجاد بشه خود به خود، لوازمی داشته باشه، ولی اینی که من میخوام ایجاد کنم باید علم تفصیلی بهش داشته باشم. ولی وقتی حضوری که علم حضوری که مطرح خواهد شد، فارق بین عقل اول و بقیه در موطن ذات چیه؟
نمیشه
این علم حصولی
که گرفت مثلا
بعد اول، خب ایشون علم حصولی که نگرفته، اشکال علامه بر علم حصولی بودنش نیست، توجه کردید؟ اگر مثلا به نظر حصولی توضیح میداد، خب این یه نکته بود و احتمال باید الان اون اشکال هم میگرفت. ظاهرش اینه که در فضای علم حصولی نیست، علم حضوریه. اون تو چجور علم حضوری به یک چیز علم حضوری اجمالی به مراحل بعدیه؟ تو این فضا من دارم، یعنی این یک نکته که یه دفعه تو ذهنم پیدا شد که الان یعنی تقریر رو به این سبک از زبانم برآمد و همینجور به نظرم میرسید که باید باشه، یه دفعه تو اشکال علامه به این سبک دیدم. فکر میکنم که عرضی میکنم، عرضی که کردم درست باشه. فکر
میکنم این تحلیلی تو وقت مشروعات دادم برای انایی میشه همین مستند مثلا عقلی همون تعیونات علمی باشه، یعنی
اینا خیلی شبیه به همه، دیدگاه مشروع با دیدگاه
اصلا این باعث بشه که بگیم همون.
آره ولی یه برداشتی اونها دارن اگه یادتون باشه، مثل قونوی اینا یه چیز داشتن که فرق بین قول ما و قول مشروع اینی که مشروع این رو در عین ذات مطرح میکنه، ما در عین ذات مطرح نمی کنیم، ولی از کلمات مشروع اینطور استفاده نمیشه. بله در جلد 6 اگه شما ملاحظه بفرمایید، در جلد 6 این نکته نیست، در اینی که معلول حق هم نمیدونن، لواجز لوازم ذات هم میدونن، ولی تو ذات هم تلقی نمیکنن. از اون اشکال به مثل قونوی و اینها هست که مشروع واقعا این تصور رو ندارن. و از این حیث که باز نگاه کنیم، هی میبینیم قرابت بین قول مشروع و اون چی که آقای عرفا در باب تعیین سالی میگن بیشتر میشه.
لابدومن میشه تصویر تعیین آجا.
ولی یک نکته ای که هست اینه که آیا حکما، آیا عرفا علم حصولی میدونن؟ این خیلی بعیده. راجعه که یعنی این علم حضوری تفصیلی به حقایق اندماجی در مقام ذاته.
نه حالا اون بحثی نیست، حالا خود این تعیین اول و تعیین اول و تعیین ثانی این باعث میشه کار به حصولی و حضوریش نداریم. اصل ترش
خیلی به هم نزدیک،
لابد و من میشه طبقه این تقیقه،
خیلی نزدیک به هم میشه. ولی من اونی که در سینما تفاوتشون به حصولی و حضوری میشه، نه اینکه در مقام ذات باشه نباشه، چون مشام نبردن تو مقام ذات، تو اصلا به خاطر اینکه ذات متکثر است، ترس اینکه اونجا متکثر نشه همین کار رو کردن. این علم حصولی تفصیلی رو و الا میشدن مثل ملا صدرا دیگه، این کار نکردن برای اینکه کثرت اونجا پیدا نشه و موجب به هم خوردن بساطت اونجا نشه. اومدن چه کردن؟ اومدن آوردن لازمه ذات کردن. اینطور الان به ذهن میاد
تو مقام ذات اصلا معنی نداره علم پای علم حصولی باز کنیم دیگه، طبق این تعریف.
نه
به این معنا
حتی نه عرفا پذیرفتن نه مشا پذیرفته علم حصولی به این معنا رو،
چون لازمش تفصیلیه که موجب نافی وحدت.
حالا چرا نمیبریم اونجا؟ این رو باید توجه بکنیم، چون یک بیاناتی ملا صدرا اینا دارن که اصلا در حقیقت تجرد محض علم حصولی راه نداره، معنا نداره. علم حصولی به خاطر ضعف، به خاطر قوه است. توضیحاتی دارن توجه کردن در این زمینه. این منشأ این که چطور علم حصولی رو در اونجا راه نمیدیم ممکنه چیز مختلف باشه. یکیش ممکنه این بحث کثرت باشه. توجه کردی یکی
این وقت مختص به ذات والی تعالی است، مثلا به همه مجردان،
همه مجردان.
نو عقل اول هم نمیتونه مثلا
به علم حصولی داشته باشه.
علم حصولی مثلا به عقل پنجم ششم داشته باشه.
نه. همه علم حضوری داره. به علم حضوری داره. حالا اگر ما نظر ملا صدرا قبول کردیم، این علم حضوریش، این علم حضوری تفصیلیش دو جوره، یکی در مقام ذاته، یکی بعد از ذاته.
تشکر
چی میگم اینجا چی گفتم؟ مثلا عقل اول نسبت به مادونش کاملا مثل خداست نسبت به مادون. علم تفصیلی حضوری به خود داره، یک. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی در مقام خودش داره،
اینم
حضوریه. و علم حضوری تفصیلی به مثلا عقل پنجم داره بعد از ایجاد.
چون نمیشه این طرح مثلا ذهنی که برای والی تعالی مطرح میکنیم که همین تعیین اول و تعیین ثانی ذهن هست شرط برای عقل ادو،
من این ذهن رو راجع به تعیین اول اصلا نمیگم، ولی تعیین ثانی این برداشت
نه آره مشکل من اینه تعیین ثانی این ذهن رو برای عقل اول مطرح کنیم که یعنی کنه همون چیزی که هست، یعنی همون نظامی که در والی تعالی هست، همون ذهن رو بیاریم برای عقل اول مطرح کنیم.
شما ذهن نگید، بگید که چطور در مقام ذات ما تعیین
قبل از ایجاد میگیریم بازاج؟
بله قبل از ایجاد برای مراحل مادون.
بله
میدونم چی فهمیدم چی میگی، یعنی میگی چطور ذات باید احدیت و واحدیت داشته باشه تا ایجاد کنه، عقل اول هم باید احدیت و واحدیت این مراتب چینش مراتب بخوره. این بعید نیست، من قبلا یادتون میدونم اینجا یا همین جلسه پنجشنبه عرض کردم که اون چی که ما در باب ذات باری تعالی میگیم که ذات است و احدیت است و حقایق اندماجی است و بعد کیفیت صدور است، این بحث ذات شناسیه. یعنی اساسا اگر بخواد یک فعلی از اگر فاعل علمی باشه، از فاعل علمی باشه، باید اینجوری باشه. یعنی نمیتونه استثناء برداره، اگه قاعده عقلیه نمیتونه استثناء برداره. این اینجا من این احتمال رو دادم که باید کنه به این سبک باشه. برخی از کلمات خود عرفا هم تایید این معنا رو تا حدودی میکنه، من تفصیلی در این خصوص ندیدم، که دقیقاً راجع به نفسی خورده پیاده کردن.
تصریح نکنه جواب به این نفس.
تصریح به این نفس نیست، مگه در باب حرکت حبی توضیح میدن که اینا میگن در هر مرتبه ای این دور اتفاق میفته.
این پایین تر
هم آره، یعنی میاد میخواد ایجاد بکنه، قابل مقابل نداره، باز برمیگرده. این نشون میده که اینا روند ایجاد را اساسا به نحو عقلی وقتی ما در یک مرحله مطرح کردیم دیگه این اختصاص به مرحله نداره. هر جا بخواد این مراحل صورت بگیره به این نحو باشه. تو حرکت حبی که حالا دوستان های عالمی داره بحث کار میکنه، برخی از عبارت این دور و رجوع، این که عشق شوق پیدا میشه میخواد ایجاد کنه بعد نداره، با این بازگشته که توضیح میدادیم رو تو همه این مراحل پیاده میکنن. ولی تصریح این که این مثلا حالت احدیت و واحدیت در تمام فوائل علمی، حالا در فوائل غیر علمی، حالا به نحو غیر علمی، نه به نحو تعیین اول که حضرت علمیه باشه، نه باید به گونه دیگر توضیح داد باشه، رو من یادم نمیاد که در کلمات اینا باشه. حالا ممکنه در تفاصیل فتوحات جایی مثلا تذکر این باشه. این هست شماره شما رو دارن آیه صابری نداره؟ میخواید به آیه صابری بدی؟ اگه بود پیامک به شما داره. شما خوبه؟ خداحافظ شما هستم.
مشا وقتی لازم ذات میدونن به سبب عنایت لازم ذات میدونن،
نه خود این عنایت مادونه،
خب همین باعث میشه که قبول کنن که لازمه باید باشه.
نه این که میگه لازمه باید باشه، الان این نقطه توش نیستش، چون میخواد خلق کنه حتما این باشه. اصلا ذات پروردگار یکی از لوازمش علم وصولی به اشیاء است.
یه علم وصولی رو چجوری از لوازم ذات پروردگار دونست؟
یعنی چی؟
مثلا چه رابطه‌ای هست بین علم وصولی و ذات پروردگار که لازمه باشه؟ لازمه شون چطوریه؟ علم باید باشه ولی حصولی بودنش چطوری در اون؟
چون که اگر حصولی نباشه حضوری باشه، حضوری که اینجا معنا نداره. حضوری باید خود اشیا وجود خارجی اشیا باشن، اینجا وجود خارجی اشیا فرض اینه که موجود نشدن، توجه کردید؟
مجبور میشن حصولی.
آره، یعنی ماهیات تهی از وجود درست کنن، چون اگر ماهیت به همراه وجود عینیشون باشه که همون خارجه، توجه کردید؟ ما الان بحث قبل از ایجاد رو داریم، یعنی اشیا هنوز ایجاد نشدن. از سوی اینها علم اجمالی در عین کشف تفصیلی تو مقام ذات رو هم که قبول نکردن، چون اگه اون کار رو بکنیم باز معلول ها و اشیا به نحوی در خود ذات موجودن، علم به اونها به نحو حضوری حاصل خواهد شد، درسته؟ اینم که قبول نکردن، پس از نقطه ذات بیرون بردن، این که گفتم وسط قرار میگیره به خاطر اینه، از حیطه ذات بیرون بردن، به حیطه خلق هم نیاوردن، چون میگه اشیا هنوز ایجاد نشدن، پس باید لازمه ذات پروردگار باشه.
بعد با چیز عیان ثابت
مثل علوم حصولی و ذهنی ما
عیان
ثابت یکی، مثلا مولا سران میگه این با عیان ثابت با مسل افلاطونی یکیه، میگه اینکه آره مثلا شما هنوز قبل از ایجاد هم که هست، از ذات هم که بیرون، البته با این توضیح من نمیگه، ولی شون میگه باید بر عیان ثابت تطبیق بکنه، توجه کردید؟ میگه خب از ذات که بیرون بردی، به متن خلق هم که نبردیم، با این که میشه همون عیان ثابته. ولی میدونیم ملا سرا که وقتی میخواد توجیه کنه میگه اینا علم حصولی هم نیست، میگه این چقدر عجیبه که علم حصولی که از عفه موجب ایجاد موجودات اقوا بشه، این چطور ممکنه؟ اینا جواهرن، یعنی اینا حقایق جوهری هن. درسته لوازم ذات پروردگار، چون ایشون مسئول عقلیه رو هم جزو لوازم ذات پروردگار میگیره، معلول پروردگار چندان تلقی نمیکنه. اینطور یعنی در هر صورت اونی که الان ما از مشا مشاهده میکنیم اینه که اینا در دو طرف گیر کردن، یکی اینکه این علم تفسیری رو میخوان بردارن به طور کل، میگن این چطور میشه خداوند متعال قبل از ایجاد علم تفسیری به ماسوا نداشته باشه، چجوری میتونه ایجاد کنه اصلا علم تفسیری نداشته باشه؟ یعنی ضرورت اینا رو میکشونه که حتما علم تفسیری داشته باشه. از یک سو میبینن این علم تفسیری رو تو ذات نمیتونن ببرن، چون نمیتونستن تصویری که ملا صدر میکنه داشته باشن، میگفتن اگه بره تو ذات موجب تکثر ذات میشه.
اینا وقتی به وجود به الان نفع قیامه ها به ثبوت،
یعنی به وجود حق موجوده ولی نه تو مقام ذات مثل ذهن ما،
خب چه مشکلی داره اگه به وجود در مقام ذات،
اگه در مقام ذات باشه تکثر میشه، بگه عین مقام ذات باشه.
اون نحوی که اینا میگن
بله؟
به نفع تفصیلی،
آره، به نفع تفصیلی تمایز کامل ایجاد بشه. و بعد اون تصوری هم که ملا صدر میکنه هم ندارن، یعنی به نحو حقایق اندماجی واقعا تفصیل داشته باشن، ولی به نحو اندماجی اون تصویر رو هم ندارن. پس لذا اگه اون تصویر رو می داشتن می گفتن خب حله، تو همون متن بسیط همه مفصلات هست. می خواستن این نحو تفاصیل رو ببرن اونجا، می گفتن این موجب چی میشه؟ تکثر ذات میشه.
حالا میشه برداشت من اینه، میشه گفت این تمایز به نحو کاملا منفک اصلا یه نوع ضعفه برای پرورده،
برای ذات پروردگار. اینا اینجوری تلقی میکنن، چون اون بساطت رو به هم میزنه، کمال پروردگار اون بساطته. اگر اینجور تفاصیل علمی رو
بخواد، برای بساطت،
آره، یعنی چون موجب تخریب بساطت میشه، پس موجب ضعف باری تعالی میشه.
برای خود علم ضعف نیست،
خود این علم به لحاظ خودش یه چیز خوبیه،
کشف تفصیلی،
بله، کمال علمیه. این که بد نیست انسان مفصلا بدونه، ولی اینا میگفتن این جور علم اگر بخواد بره تو ذات، موجب ضعف ذات میشه. چرا؟ چون بساطتش از بین میبره. حالا ضعف که میگیم رو دیگه بگیر تا آخر که موجب از یعنی وجوبش رو از بین میبره، فلان از بین میبره اینا. لذا حکمای مشا کنه گیر کردن این وسط، یعنی گیر کردن که اینا میگن اتفاقا ما کشف بزرگی کردیم، نمیشه تو مقام ذات برد، نمیشه بعد از ذات برد. ایراد میگرفتن به اونایی که میگفتن علم تفسیری بعد از ذات، میگفتن یعنی باری تعالی که میخواد ایجاد بکنه علم تفسیری نداره. اینم نمیشه گفت، اینورم نمیشه گفت. پس گفتن مثل ذهنه، جزو لوازم ذات خداوند هست. اینجور توضیح دادن.
این چیز حرف مشاب دقیق تری
حرف شیخ اشراق، به نظرم تنافی، یعنی حرف شیخ اشراق علم تفصیلی بعد از ایجاده، اصلا مشاب نباید با اون مخالفت کنه. یعنی این خلع، این نقطه ضعف در مشاب بود که چرا شما علم حضوری بعد از ایجاد رو قبول نکردید؟ این چه مانعی داشت؟ اینو قبول نکردن دیگه، نگفتن این رو اصلا تر نکردن. لزوم ملا صدر بلافاصله شیخ اشراق که علم تفصیلی حضوری به اشیاء بعد از ایجاد گفت، قبول کرد، گفت درسته، فقط در مادیات اشکال گرفت. منتها نقص کار شیخ اشراق این است که علم تفصیلی به اشیاء قبل از ایجاد رو نداره و این رو مشا داره تعمیم میکنه. منتها مشا به گونه‌ای داره تعمیم می‌کنه که مرضی نظر ملا صدر نیست.